ساعت 12 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا 22 شرکت در ترکیه، امارات و هنگ کنگ را به اتهام کمک به فروش نفت ایران تحریم کرد. یک مقام اسرائیلی میگوید ایران اورانیوم غنی شده خود را از سایت‌های هسته‌ای خارج نکرده بود. و وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در کوالالامپور دیدار می‌کنند. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت ایران و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی در خارج از کشور تحریم‌ها را دور زده و صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هزینه کرده است. این دومین دور از تحریم‌هایی است که زیرساخت مالی غیررسمی ایران را هدف قرار می‌دهد و در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود. با این تحریم‌ها تمام دارایی‌های این 22 شرکت در آمریکا مسدود شده و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از هر گونه معامله با آنها منع می‌شوند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی که با این نهادهای تحریم شده همکاری کنند در معرض تحریم‌های ثانویه ایالات متحده قرار خواهند گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده است که بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آن کشور، ایران پیش از حملات آمریکا به 3 سایت هسته‌ای خود اورانیوم غنی شده را از این تأسیسات خارج نکرده بود. به گفته مقام اسرائیلی، ایران ممکن است به ذخایر اورانیوم در سایت اصفهان دسترسی داشته باشد، اما جابجایی آن بسیار دشوار است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از این گفته بود که بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای دسترسی ندارند و نمی‌دانند چه مقدار از اورانیوم بسیار غنی شده ایران سالم مانده و در چه محلی نگهداری می‌شود. روز چهارشنبه نیز رئیس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه گفت بر اساس شواهد مقدار کمی از اورانیوم 60% غنی شده ایران نابود شده و باقی آن در دست مقامات ایران است. سازمان انرژی اتمی ایران تاکنون درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. بر اساس جدیدترین گزارش آژانس، ایران پیش از جنگ 12 روزه بیش از 408 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده در اختیار داشت. آمریکا میگوید در حملات به 3 سایت فوردو، نتنز و اصفهان برنامه هسته‌ای ایران نابود شد. مارکو روبیو و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس آسیان در کوالالامپور دیدار و گفتگو می‌کنند. نشست سالانه وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان امروز در مالزی برگزار می‌شود. از زمان آغاز به کار دولت دونالد ترامپ در ماه ژانویه، وزرای خارجه دو کشور در ماه فوریه در عربستان سعودی با یکدیگر گفتگو کردند و ملاقات امروز دومین دیدار طرفین است. دونالد ترامپ که در هفته‌های نخست ریاست جمهوریش برای پایان دادن به جنگ اوکراین تلاش کرد، در هفته‌های اخیر از عدم تمایل روسیه به برقراری آتش بس اظهار ناخشنودی کرده و مسکو را به اعمال تحریم‌های شدیدتر تهدید کرده است. آقای ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت پوتین همیشه حرف‌های خوبی می‌زند ولی همه آنها بی‌معنی است.
Very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Very, very tough sanctions. An optional bill. It's totally at my option. They pass it totally at my option, and to terminate totally at my option. And I'm looking at it very strongly.
دونالد ترامپ تأکید کرده که بسته تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده است و او به طور جدی این گزینه را بررسی می‌کند. تلاش‌های آمریکا برای برقراری آتش‌بس بین روسیه و اوکراین تا کنون بی نتیجه مانده و حملات روسیه به کیف و دیگر شهرهای اوکراین تشدید شده است. خبرگزاری رویترز به نقل یک مقام ارشد اسرائیلی گزارش داده که توافق آتش بس با گروه افراطی حماس کار یکی دو روز نیست و ممکن است یک تا دو هفته طول بکشد. به گفته این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، اگر طرفین با آتش بس 60 روزه موافقت کنند، در این بازه زمانی اسرائیل طرح آتش بس دائمی را که پیش شرط آن خلع سلاح کامل حماس است تهیه خواهد کرد. مذاکرات غیر مستقیم بین نمایندگان گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد با نمایندگان اسرائیل در قطر ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مهمترین مسئله‌ای که توافق آتش بس را به تأخیر انداخته، محدوده عقب نشینی ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی در نوار غزه و گذرگاهی است که هم اکنون در کنترل اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفر خود به واشنگتن در جلسات فشرده با دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه شرکت کرد. و روز چهارشنبه دادگاهی در ترکیه دستور ممنوعیت دسترسی به چتبات هوش مصنوعی شبکه اجتماعی ایکس معروف به گروک را صادر کرد. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
یک شبکه خبری طرفدار دولت ترکیه گزارش داد که چتبات گروک که توسط شرکت متعلق به ایلان ماسک توسعه داده شده است، ضمن پاسخ به سوالات کاربران در شبکه اجتماعی ایکس مطالب رکیکی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، مادر او و شخصیت‌های مختلف منتشر کرده است. سایر رسانه‌ها نیز اعلام کردند که پاسخ‌های توهین‌آمیزی علیه مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار ترکیه مدرن، از سوی گروک منتشر شده است. به دنبال این گزارش‌ها، دادستان کل آنکارا با استناد به تهدید نظم عمومی، درخواست اعمال محدودیت گروک را بر اساس قوانین اینترنت ترکیه ارائه کرد. یک دادگاه کیفری اوایل روز چهارشنبه این درخواست را تایید کرد و به سازمان مخابرات ترکیه دستور داد تا این ممنوعیت را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حادثه بخشی از جنجالی گسترده تر پیرامون بروزرسانی اخیر گروک است که منجر شده تا این چتبات پاسخهایی از نظر سیاسی نادرست و فیلتر نشده بیشتری منتشر کند. شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده از پست‌های اخیر آگاه بوده و اقدامات فوری برای حذف محتوای نامناسب انجام داده است. ترکیه در سالهای اخیر نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های آنلاین را به طور قابل توجهی افزایش داده و قوانینی را برای کنترل بیشتر محتوا تصویب کرده است. قوانینی که در مواردی باعث بازداشت افراد به دلیل نوشته‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی شده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. در ایران سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با طرح تشدید مجازات جاسوسی برخی از بندهای این طرح را کلی و ناشفاف خواند. به گفته محسن دهنوی، در این طرح تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف بیان نشده و هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهام دانسته که مقرر شده این ابهامات در مجلس رفع شود. پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع این طرح به مجلس به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 8 تیر ماه به طرح تشدید مجازات جاسوسی رأی دادند که بنابر آن هر گونه همکاری با اسرائیل و آمریکا می‌تواند مجازات‌های سنگینی به دنبال داشته باشد. و روزنامه همیهن چاپ تهران در گزارشی از تعدیل گسترده نیروی کار در رسانه‌ها پس از آتش بس میان ایران اسرائیل و جنگ 12 روزه خبر داده است. گزارش این روزنامه نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از رسانه‌ها درگیر این موضوع شده‌اند و آمارهای غیر رسمی در جامعه مطبوعاتی از اخراج حدود 150 روزنامه‌نگار در روزهای اخیر خبر می‌دهد. بحران اقتصادی و پاس نشدن چک‌های بخش بازرگانی روزنامه از دلایل اخراج روزنامه‌نگاران اعلام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌های چون راه پرداخت، اقتصاد آنلاین، دنیای اقتصاد، خبر آنلاین و اکو ایران در میان مجموعه‌هایی هستند که با استناد به مشکلات مالی ناشی از جنگ و توقف تبلیغات اقدام به تعدیل نیرو کردند. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر با شما خواهیم بود. با ما بمانید.